أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که حضرت فرمودند که اگرچه به هر حال شما عهد رو در حال ضیق و در حال سختی امضا کردی، ولی اگر یه گشایشی حاصل شد مراقب باش که عهد رو نشکنی. بگی این معلوم وقتی بود که خلاصه ما وضعمون بد بود، عهد رو باید حتی بعد از این که اوضاع خوب شد و از اون شرایط سختی هم عبور کردید رعایت بکنید. بعد در مقام تعلیل می فرمایند که فَإِنَّ صَبْرَكَ عَلَى ضِيقِ أَمْرٍ تَرْجُو انْفِرَاجَهُ و فضل عاقبته خیر من قدر تخاف و تبعته. صبر تو بر سختی و در حقیقت تنگنای امری، تنگنای چیزی که این صفت دارد، تو رجاء داری گشایش اون رو، یعنی این که این همون میتونه اشاره به اون فهم دوم از ضیق امر باشه که دیروز اشاره کردی. یعنی امروز براتم به هر حال مشکلاتی از این تعهد پدید میاد. دیروز اشاره کردیم ما هر تعهدی میدیم یه ضیق سابق داریم، یه ضیق لاحق داریم. این شاید ناظر به اون ضیق لاحق باشه. و فضل عاقبتش و خوب بودن آیندهش، این که آخر عاقبت این ضیق امر خوبه. این صبر بهتر از اینه که تو یک خیانتی بکنی. لغت قدر و راجبش زیاد صحبت کردیم که تو از طبعش میترسی. طبع یعنی نتیجه بد، پایان بد. اصلش از همون طبعه میاد به معنی پیروی کردن، اما یعنی نتیجه پیروی کردن است. لغت رجا، خود رجا به معنی امیدوار شده اگه لازم باشه، اگر متعدی باشه و مفعولش انسان باشه یعنی به او امید بست. رجا زیدون امرن یعنی به زید امید داره که یه کاری براش بکنه. اگر غیر انسان باشه رجا زیدون الشیعه یعنی آرزوی آن را کرد، امید آن را داشت. اینجا بشون انفراجه میگه گشایش اون رو، باز شدن اون رو انتظار داری یا آرزو داری. فضل عاقبت که نتیجه شایسته است، نتیجهش خوب، خوش عاقبته. فضل کلن یعنی آنچه انسان رو شایسته و بزرگوار میکنه، حالا کار رو بزرگوار و شایسته میکنه. شایستگی نتیجهش را آرزو داری. لغت عاقبتم دوباره عقب از زیدون امرن عاقبتن، یعنی زید پس از امر آمد، که این پس آمدن البته تو فارسی همون عاقبت نتیجه است که ما هم همونو معنا به کار میبریم. اونجا هم ظاهرن همینجور. منتها اینجا نکته توجه بکنید، خاطر دوستان باشه، وقتی بحث قبل و مطرح میکردیم گفتیم که اینجا در بحثای فلسفه اخلاق یه بحثی مطرحه که آیا ما نتیجه گرا باشیم یا فضیلت گرا باشیم یا وظیفه گرا. اینجا ممکنه کسی به ذهنش بیاد که شاید مراد حضرت از اشارهی که دارند نتیجه گراییه، چون میگن این کار نتیجهش از او بهتره. بذاریم در مورد اینه که به این تعهد وفا بکن چون نتیجه بهتری داره. ولی این نتیجه با توجه به این که بحث اخروی هم داره، اون نتیجه گراها نگاهشون در نتیجه به عذاب و عقاب اخروی نیست، یعنی به نوعی اون رو خیلی‌ها در قالب وظیفه گرایی میارن. البته در جای خودش در فلسفه اخلاق محل بحثه که آیا کسی که نگاه به نتیجه خوب عمل داره، یعنی عبید، یعنی عبادت عبید و عبادت در تجار، آیا جزء نتیجه گراهاست و جزء وظیفه گراهاست؟ یعنی وقتی ما میگیم کار خوب اون چیزیست که نتیجه خوب دارد، نتیجه دنیوی را میگیم یا اخروی هم در همین نهفته میشه و شامل میشه. اگر نتیجه دنیوی گفتیم اینها ما میشیم خیلی هاشون نتیجه گراه میشن، اما اگر گفتیم نه مراد این نتیجه آخرت، نتیجه قیامت و این در وظیفه گرایی تقسیم بندی میشه، بذاریم فرمایش حضرت با او سازگاره. ضمن این که یه سم توجه بکنیم و اون این که این نتیجه گرایی و وظیفه گرایی و فضیلت گرایی که در اداد هم قرار میدن در بحثای متاتیکس، در بحثای فلسفه اخلاق، اینها اینجور نیست که اگه اینو بگیدیم نگیدان، یعنی ممکنه خیلی چیزا هر سه رو داشته باشن، هم اینو هم اونو هم سومی رو. یک مواردی است که ممکنه اثرش از دیگری تغییر بکنه، یعنی اینا جایی که هم پوشانی دارند ممکنه کسی هر سه رو قبول کنه. و ان توهی تذکر من الله فیه تلبه، این عطف به در حقیقت همون قدره، بهتر از اینه که شما خیانت بکنی، خیانتی که از عاقبتش، از تبعاتش، تو فارسی این تبعه رو همون معنی تبعات هم به کار میبریم، یعنی فی اثرات بد، از تبعاتش بترسی و از این که احاطه به تو پیدا کند، یعنی فرا بگیرد تو رو، یعنی از همه طرف بر تو احاطه پیدا بکنه، از طرف خدا در اون کار یه تلبه، تلبه به معنی مطلوبه، یعنی آن چیزی که او از شما طلب دارد، اون چیزی که از شما میخواهد، یعنی حقش، به همین جهت میتونیم اینو حق معنا بکنیم. بهتر از اینه که خلاصه داستان اینه که حقی که خدا بر تو دارد و از خدا از حق بهتر است از حق خدا که تو را احاطه کرده است، این گونه معنا کنیم شاید بهتر باشه. کدوم این وانتوهیت به قدر میگه که این صبر تو از خیانت بهتره و از احاطه حق خدا بر تو بهتره، یعنی در حقیقت از این که خداوند فردا از طلبکار بشه بگه چرا این کار کردی. خب اینجا بعضی از نسخ فلا داره، بعضی از نسخ لا داره، ولا ظاهرا نداریم که واو باشه، یا فلاس یا لا، توحف ولا داره. خب این هم نسخه که در توحف داریم ولا داره. بعدم فعل تستقیله داریم و تستقبله داریم. در نظر ولاها ظاهرا مشهور تستقبله، ولی نسخی هم داریم که تستقیل و توحف تستقبله، تستقیل در توحف و لغول هم تستقیل، دو تاشو معنا بکنیم یه ذره معانیش هم با هم فرق میکنه. استقاله همون اقاله که در بحث عقود هم داریم، استقاله درخواست کنارگیری یا درخواست بازگشت، یا بتونیم بگیم خود بازگشتم به تسامح معنا کنیم که بعضی ها گفتن همین بازگشت. استقبله یعنی مواجه شدن، استقبله یعنی با اون مواجه شد، رو در رو شد، که به نوعی میشه گفتش یعنی به مواجه برخاست، یعنی دعوا کردن. حالا اگر ولا بگیریم یا فلا بگیریم یا لا بگیریم که به صورت ابتدا به ساکن بشه، فاء تفریع بر قبلیا باشه، واو عطف نسق بشه، جمله به جمله رو عطف کنه، نه به این آخری به اولی که همون معنا رو میده، یا اینکه نه به طور کلی جمله اول خط باشه و آغاز جمله باشه، ما اینو اگر بدون فاء و تستقبل معنا کنیم، یعنی از ریشه استقبال، سه تا معنا میتونه بیاره. یک، فا فاعلت از تقبل و دنیا و آخرت بگیری، دو فاعلت از تقبل و انت بگیری، یکی هم این که تستقبل رو نخونیم، تستقبل بخونیم، نه بگیریم لا تستقبل. حالا سه تا معنا بکنن. یک، اگر ما فاعل رو انت بگیریم و نهی نگیریم میشه بدون فا هم هست، نمیتوانی، یعنی حقی که نمیتوانی با آن در آن فیها به حق بخوره، نمیتوانی در آن با آن مواجه شوی، نه در دنیا نه در آخرت. اینجا دنیا چه و آخرت چه، یعنی نه در دنیا، فت دنیا و آخره، نه در دنیا میتونی با این طلبه خدا، طلبه خدا، حق حتی هم نیست که مذکر باشه، طلبه است، فیها به اون طلبه برمیگرده، یعنی از لغت مؤنثه، نه در دنیا میتونی با اون مواجه بشی، نه در آخرت میتونی باش مواجه بشی. مواجه بشی یعنی بتونی بارشو برداری، یعنی در حقیقت توانشو برداری. اگر که بگیم نه فاعل انت هست ولی تستقبل بخونی، نه پس اون فا رو یا بگیریم یا نگیریم فرق میکنه، پس در چنین حقی نه در دنیا و نه در آخرت به مواجهه بر نخیز، نه در مقابل همچین حقی بیست. سوم این که بگیم اصلا دنیاک و اخراک به آخرتک اینا فاعل تستقبله، میشه اینجوری حقی که دنیا و آخرت تو با آن مواجه نمی شود، یعنی دنیا و آخرت تو توان مواجهه با آن ندارد. اما اگر مطابق نسخه عبدو که تستقیله و بعضی از کسایی که آمدن اینا تستقیله خوندن بگیریم، دو معنا پیدا میکنه. اونجا نمیتونیم برای نهی بگیریم به خاطر اینکه تستقیل میشه اون وقت دیگه قیل نمیتونه. پس اینجور میشه، پس باز نمیگردد دنیا و آخرت تو با وجود آن حق، باز نمیگردد، یعنی نمیتونی برگردی در دنیا و آخرت و این حقتو ادا بکنی، دنیا و آخرت بر نمیگرده دیگه، اون چیز که شده شده، مراقب باش دیگه نمیتونی برگردی. یکی هم این که بگیم پس نمیتوانی درخواست بازگشت کنی در دنیا و آخرت، مراقب باش گرفتار این حق نشی، چون نمیتونی درخواست بکنی که من برگردم، درخواست بازگشت کنی، همون تستقیله من درخواست بازگشت، درخواست برگشتن. خب این هم از این چرا نه در آخرت میتونی برگرد، نه در دنیا، زمان گذشته، اون دنیا که وقتی میاد اتفاقا در آخرت خیلی بهتر بر نمیتونی بگردی، چون در آخرت دیگه جای عذرخواهی نیست، همون جام که هست که میگه ای کاش بر میتونستیم برگردیم، قرآن هم جایی داره که ای کاش ما میتونستیم برگردیم بیاییم کارامون انجام دار. بعد می فرماید تمام اون مثال قبلی تمام نقطه سر خط اصلا موضوع عوض میشه، و ایا که و دماء و سبکه ها به غیر هله ها، سبک و از معروشه سبک و سبکه یعنی خون یا آب، بعضی هم گفتن عشق ریختن، روان شدن، منتها ظاهرن توش یک نوع با دشمنی و عداوت هم خابیده، یعنی خون بریزیم با عداوت، بلا خون اگه مثلا با خوبی بریزن رو بهش سفک نمیگن. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یعنی انسان ها میان سفک دماء میکنن، خون بریزی میکنن. بله هنوز نرسیدیم اون به غیر الله، خیلی سخته چه کارش بکنیم، مشکل داریم. هل، خود هل، اگه هل بگیم به معنای مقیمه و انت هلون به هذا البلد، یعنی تو در این جا مقیم هستی، یا فارق البال هستی که اینجا این معنا نیست. حل، حلن اگر بگید یعنی گره رو باز کرد، اما حل حلن که این محل ماست، یعنی آن شی حلال شد، دقتم کنیم میشه لازم، اون وقت حلال یا حل که میشه مسترش به معنای همون حلال بودن معنا میده. حالا ما معنا میکنیم اسم مستری، حل رو معنی حلال. اینجا ضمیر ها به چی برمیگرده؟ به حله های رو، به حل سفک، این یه معناست که اون وقت یعنی سفک چند دو نوعه، سفک غیر حلال و سفک حلال. به غیر حلال سفک و غیر حلال سفک، یعنی ها رو به دما برمیگردونیم که معمول مترجمین برگردوندن، به سفک باید برگردونیم. اون وقت میشه دهن دو نوع داریم ما، قید احترازی میشه سفک دو نوع، سفک چی؟ حلال و سفک حرام. ممکن هم هست ها رو برگردونیم به دما، اون به مستر که میتونه برگرده، به ضمیر به مستر هم میتونه هرجور برگرده، به خصوص فاصله هم که بینش بیفته که مشکل نداره. اما حالا شما دلت میخواد با همون دما برگردونید، اونم درستش بکن. منطقه اگر به دما برگردوندید، اون وقت نمیشه سفک به قمر حلال بودن خون. این یعنی که اند میتونیم همینو بگیم، همین سفک به صورتی که حلال نیست خون ها در آن سفک، به این معنا بگیریم. میتونیم هم بگیم با اینجا با تعدیه، یعنی یه ببخشید با به تضمینه. تضمین چی؟ تضمین معنای تعدی، یعنی سفک نکنید به این که تعدی کنید به خونهای غیر حلال. یعنی معنای تضمین میاره به این که با میاد عینن یشرب بها عباد الله، که یه معنا رو در یکی دیگه قرار میده، اینجا هم به این معنا بگیریمش. و بعد اگه اینو بگیریم اینجوری میشه، به پرهیز، ایاکه خب به معنای پرهیز شدید، ایاکه و دما از خون به پرهیز و ریختن خون، به این که تعدی کنی، تجاوز کنی به خونهای غیر حلال، به غیر حلال از خونها. اضافه هم اضافه در حقیقت بیانیه میشه دیگه. خب حالا به هر حال مطلبش روشنه با این بیان. اگر به این سه تا صورتی که گفتیم میتونیم معناش بکنیم، هر کدوم خواستید درسته. منتهی صحبتی هست که خب آقا این حلال بودن خون یا حرام بودنش کجاست؟ در اسلام مواردی آمده، یه روایتی هست که لا یحل دم الا فی ثلاث، خون تو سه جا فقط هست، که اونجا مطلب فرموده از پیامبرم، از روایت تو منابع امام هست، یکی از نفس به نفس که میشه قصاص، یکی از سیب زانی یعنی کسی که محسنه یا حالا به نوعی هست زنا میکنه، و سومیش هم گفته که و بله و خلاصه اون عمل مرتد عن ایمان. تو موارد دیگه هم جایی گفته. حالا اگه ما اینجا الان نخواهیم خیلی معینش هم بکنیم، میگیم در حقیقت هر کی محدور الدمه و قصاص. حالا محدور الدم رو در فقه باید معلومش بکنیم دیگه، یعنی هر چی در حقیقت اسلام آمده جاشو معین کرد. بعد میفرمایند از اینجا دوباره دقت کنید، عبارت از نظر ادبی سخته. فإنه ليس شيء أدنى لنقمة یا لنقمته. نقمه و نقمه هر دو اسم مصدر از انتقامه. نقمه به معنای تنبیه کردن، مؤاخذه کردن، انتقامه به معنای انتقام گرفتن. اون وقت نقمه و نقمه هر دو به معنای اسم مصدر انتقامه، یعنی اون انتقام. اما یه نقمه هم داریم، نقمه به معنای تنبیهه، انتقام نیست. انتقام که انما میخواییم یه تشفی دلم توش باشه، اما در نقمه نه، تنبیه ممکنه از باب واقعا تشفی دل نباشه، از باب اینه که فقط میخواییم طرف رو مؤاخذه کنیم. حالا فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ عَدْنَا لِنَّقْمَهِ، من فکر میکنم به همین جهت بهتر اینو لِنَّقْمَه بخونیم، چون مؤاخذه میکنه، خدا که انتقام نمیکشه، یعنی انتقام خدا که نمیخواد تشفی دل پیدا کنه، لذا بهتره علارغم این که نجات بلاغا اینگونه اعراب گذاری کردن ما نقمه اعراب گذاری کنیم، اما برحال اگر هم بخواییم تن بدیم بهش پس. اینجا نسخ نهج البلاغه موجود ادناست، ولی تمام نهج البلاغه که عرشی هم بیدیم جلو ارادتمون بهش کمتر میشه، اینجا ادعاست به جای ادنا. علتش هم این که همینجا الان اشتباه کرده یه متن مفصلی رو از توحف العقول اومده قبل ایاکه و دما و قبلیش گذاشته و به جای دیگه گذاشته اینجا، گفته از توحف العقول اینجا وارد کرده یه مطلبی که وقت خانم این رسول الله سنتون و من ناس سنن ما سنت های داریم، این اصلا رفته اینجا نداره، درشته اینو گذاشته اینجا به عنوانی که اینجا توحف اینجا آورده. خب حالا ایشون تمام نهج البلاغه اینجا داره ادنا، ولی اینجا داره ادعا، ولی نسخی که الان من دیدم ظاهرا نسخ نهج البلاغه همه ادناس. جالب هم اینه که این ادنا که ادعا گذاشته پایینش هم نذاره نسخه بدل ادنا، این نسخه بعدی رو ادناس شما چیه؟ ادعا نسخه دیگه ادناس، برای اگر باشه هر دو نسخه ازش ظاهرا موجود. ولا اعظم ادنا لنقمته ولا اعظم لطبعته، نقمتن هی نداره به نقمتن، ولا اعظم لطبعتن ولا احرا به زوال نعمتن و انقطاع مدتن لیس شیئون من سفک دماء به غیر حقها. خب سفک دماء به غیر حقها این که همون معنیست که قبلا راجبش گفتیم، دوباره توضیح نداره، میگه این چیزی بیشتر از سفک دماء باعث مؤاخذه الهی نمیشه، بیشتر باعث طبعه و مؤاخذه دوباره نمیشه، اون نقمه میشه کیفر طبعه مؤاخذه یا در حقیقت همون عقاب، و همچنین نزدیکتر نیست به این که شما زوال نعمت پیدا بکنید. اگه خداوند در دنیا بهتون نعمت داده خون بریزید نعمت از بین میره، و مدت حکومت ها هم منقطع میشه. حالا مدت ممکنه اینجا بگیم به معنای مدت عمر حاکمه، یعنی عمر شخصیش، مثلا قرار 70 سال عمر کنه میشه 30 سال 40 سال 50 سال، ممکنه هم است بگیم نه عمر شخصیش نیست، عمر حکومتش، انقطاع مدت حکومت. منتها نکته ای که در اینجا وجود داره و بسیار بحث و سخت میکنه و همه معمولا این گونه است، ببینید ادنا به معنای نزدیکتره، اعظم به معنای بزرگتره، احرا به معنای شایسته تره، در حالی که مترجمین اینجا نزدیک کننده تر معنا کرده، یا اعظم رو بزرگ کننده تر معنا کردند، یا شایسته ساز تر درست کردند. چرا مقصد بگن لیست شیعون ادنا لنقمتن، یعنی بیشتر بزرگ می کند نقمه را، نزدیکتر می کند نقمه را، طبعه را اعظم می کند، بزرگ می کند، به صورت متعدی گرفتن، اعظم به معنی بزرگ کننده نیست، یعنی بزرگتره. کن دو آقایون متعصبن همه هم همینجورن ها، من لذا ممکنه چیزی از ذهن من رفته باشه، دوستان تأمل کنن، نه اینکه علکی حرف بزنن، تأمل کنن فردا اگه چیزی داشتن حرف بزنن. ببینیم ادنا چیزی نزدیکتر، نه نزدیک کننده تر، بزرگتر نه بزرگ کننده تر عقاب. به اینجا من به نظرم میرسه لنغمه ها رو یا لطبعه لنغمه به زوال اینها رو ما به نوعی نمیگم حال، معنای حالی بدیم، یعنی من حیثو یا معنای تمیزی بش بدیم، یعنی چی؟ اینجوری معنا کنیم، چرا که چیزی از خون ریزی غیر حلال از حیث انتقام نزدیکتر، از حیث مجازات بزرگتر، از حیث زوال نعمت و انقطاع عمر مناسبتر نیست. یعنی معنا رو نگیم بزرگ کننده تر، از این حیث بزرگتر نیست. چیزی از اینها از حیث انتقام بزرگتر نیست، از حیث بگیریم. حالا البته چگونه باید معنای لام رو اینو درش دخیل بدونیم؟ 21 معنا امروز من دم ابن هشام برای لام آورده، میشه بعضی هاشو گرفت ولی ظاهرا هیچ کدوم به تصریح همچین مطلبی درش نیست. حالا یه تعاملی بکنیم. و الله سبحانه و خداوند سبحانه و تعالی مبتر اون بالحکم بین العباد فی ما تصافکو من الدماء یوم القیامه. خداوند مبتدع به حکم بین العباد فی ما تصافکو. تصافک از در حقیقت تفاعل همون صفکه، یعنی من خون شما رو بریزم شما خون من رو. این روایت زیادی هم داریم، در کافی روایتی جلد 7 از پیامبر هم نقل فرموده که اول ما یحکم الله فیه یوم القیامه الدماء، اولین چیزی که خداوند روز قیامت اقدام میکنه به این که اول به اون میپردازه، لذا همون اول حابیل و قابیل رو میاره، گفته که اول ابن آدم رو میاره، میگه خب ببینم تو چرا خونه نریختی، تکلیف اون معلوم میشه. یعنی که انه امروز اصطلاح قضاییش اگه بگیم خارج از نوبت به اینا روز رسیدگی میکنه. روز قیامت همه رو که جمع میکنن اول به خون، همه خونا که رسیدگی کردن بعد میرن سراغ بقیه چیزا. تعبیرشون اینه اول ما یحکم الله فیه یوم القیامه الدماء، اول چیزی که خداوند روز قیامت میشینه و اونو محاسبه میکنه خونه. بعد مورد حابیل و قابیل، البته از حابیل و قابیل شروع میشه، بعد بقیه مردم، بعد میرسه سراغ بقیه. این هم یه مطلبیست که از پیامبر هم عقل شده، اینجا امیر المومنین هم اشاره میکنن. و الله سبحانه مبتدعون ابتدا میکنه، آغاز میکنه بلحکم، حکم اینجا یعنی در حقیقت قضاوت، به قضاوت کردن بین مردم فیا تصافکو، با هم خونریزی کردن، این خونه اونو ریخته، اون خونه اینو ریخته، میره اول از همه ببینه کی در حقیقت به حق بوده، کی ناحق بوده، کی محق بوده، کی نبوده. فیما تصافکو، البته من ما بیانه، چون گفتیم صف به معنی اشکم میاد، بعضی گفتن من پیدا نکردم به معنی آب هم میاد، اما اون سخت دما در هستی عمر قیامه. خب قبل دیگه مطلب رو ادامه دادیم و ادامه داره، یه نکته ایست که از این را زیل اون بحثه بهود بگیم، بحثش رو فقط از جای دیگه هم شاید گفته باشم ولی مهمه بهش توجه بکنید. ببینید در رابطه با اخلاق، ما در شخصیت های حقیقیمون وقتی مطرح میکنیم یه بحثی رو، خیلی راحت احکام حقیقی رو بار میکنیم. مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید شما الان با همسایتون دعوا دارید، همسایتون میگه این دیوار باید اینجا باشه، شما میگی نباید اونجا باشه. اینجا شما اگه بری کلا بذاری سر همسایت، مردم تختعت میکنن، یعنی آخه این چه کاری تو کلا گذاشتی سر، این کار خوبیه؟ این مال خوردن نداره، این چه کاریه شما سر مردم کلا میذاری؟ یارو حالا درسته اون نفهمید، خدا تو میفهمه. چرا اینجا شخصیت حقیقی هستی شما؟ آدم شخص تغییری. یا مثلا فرض کنید یه نفر میخواد بیاد از همسایه شما خونش رو بخره، شما هم چشم طمع دارین خونه رو بردارین، میگی عرض من بفروشی، اون بیچاره هر مشتری میاره یه چهار پنج نفر رو اجیر کرده میزنن ماشینشون رو به سنگ میزنن، نمیزنن بیاد یارو خونه رو. خب ایشکی نمیاد بخره، همه شما رو تخته میکنن، میگن آقا این چه کاری شما میکنی، آخه کار درستی نیست. اما همین وقتی وارد شخصیت حقوقی میشه، نه تنها انگار قبح نداره، هم خیلی هم تشویق میکنه، میگن به امیر کبیر رفت یه قراردادی با ترکا بس، کلا گذاشت سرش، اون چه جور زمیناشون گرفت، ما مثلا رفتیم نذاشتیم که جنگ را انداختیم تو کجا، نذاشتیم که راه شمال جنوب تو افغانستان بره که بیاد از ایران بره که نخل شما رو بره، نمیشه باید ما هم چیز گرون بیاد. خب آقا اون بخواد اون راه بره نمیزد. یا میگیم اگه میگه قرار باشه اینجا قرار داد ببندن، خب این فروش ما میاد پایین، پس بریم یه بلای روزگار یارو بیاریم که بیان ما بخرن. وقتی افق ملی میشه انگار قبحی نداره، بلکه تشویق هم میشه. یعنی همین انسانهایی که ما هستیم عادی، که افراد رو به سبب کارهای شخصیشون تخته میکنیم، به سبب وقتی کار همین آدم کار کلان میکنه تشویقش میکنیم. دروغ رو وقتی یه نفر به دو طرف رفیقش دروغ میگه خیلی میگیم کار بدیه، ولی یه سیاست مدار وقتی دروغ میگه خیلی میگیم باری کرده انقدر خوب به این خارجی ها دروغ گفت، کلا سرشون گذاشت، اصلا نفهمیدن از کجا خوردن. آیا در سیاست خارجی، یعنی به عبارتی یه پله بریم جلو، شخصیت حقوقی اخلاق قابلیت تصویر داره و همون وجدان اخلاقی که ما در شخصیت حقیقیمون داریم در شخصیت حقوقی هم داریم؟ حالا با کفار نریم، شما نماینده شهر قومی، یه بدبختی هم نماینده شهر عراق، شما تو مجلس میریم کاری میکنین که حق عراقی ها بدن به قوم، مردم ها باید قرآن کشن، باریکالله آقا تونست از قلقوم این عراقی ها درده به قومی. خب آقا این از نظر کلی مال اونا بوده، ولی با تشویقش هم میکنه از خواهی همش رنگ میدن. ناکنید این که این کار منافع داره رو من نمیگم، یعنی حتی وجدان اخلاقی این مردم به ذهنشون نمیرسه که این کار بدیه. یعنی یه نفر اگر این کار رو در رابطه با شخصیت حقیقیش بکنه بهش بد میگن، ولی شخصیت حقوقیش که میکنه این کار رو بد نمیدانند. حالا همین مسئله میتونه به مدیر مدرسه منتقل بشه، بیاد پایین‌تر آرام آرام بشه، به یک کد خدای دهی برسه، بعد برسه به یک کسی که یه خانواده ای رو داره، این شخصیت های حقوقی میاد پایین تا میرسه به خیلی کوچک، از اون برم میره بزرگ میشه تبدیل میشه به رئیس جمهوری میشه، نمیدونم مثلا فرض کن رئیس حتی ممکنه بالاتر نماینده کشورهای آسیایی بشه، بتونه بره مثلا کلا بذاره سر اروپایی ها یه چیزی رو در آسیا بگیره، بودجه کلانی رو مثلا از کن بازی های جام جهانی رو بذاره به آسیا، یه چیزی به کل این آره برسه. خوبه این کار یا بده؟ من الان اصلا نمیخوام حکم شرعی برش بار بکنم، آیا در شخصیت حقوقی اخلاق را داره؟ دقت کنید شخصیت حقوقی چیزی غیر من نیستا، من فاعلم. ما اینو داشت توجه بکنید، اصلا ما چیز غیر فرد در دنیا نداریم، مثلا جامعه نداریم، جامعه چیزی غیر از ماها نیست، اینجوری نیست برخلاف جامعه شناسا که اینو بگید خیلی فکر میکنن به هویتشون برخورده، ما در دنیا غیر زید و عمرو بکر که نداریم، جامعه وجودی غیر از زید و عمرو بکر نداره. البته زید و عمرو بکر وقتی با همم یه افعالی دارن غیر اون افعالی که تنها هستند، یعنی ما وقتی با هم میشیم یه جور دیگه رفتار میکنیم، ولی باز من رفتار میکنم. لذا این که شخصیت حقوقی میگیم، نه این که فکر کنیم شخصیت حقوقی با حقیقی فرق میکنه، نه بازم منم، من شدم نماینده این شهر، تو زندگی شخصی هستم، زندگی نمایندگی من هستم، شخصیت و حقوقی باز فرق نمی کنه، فرقه. ولی کن همین فرق رو وقتی بر خودش می دوزه بده، بر مردم می دوزه خوبه. بر خودش که کلاه سر بقیه می ذاره بده، برای ملت ایران که می ذاره اشکال نداره، مثلا بر کلاه بر سر عراقی ها بذاره، به نفع ملت ایران کلاه بذاره. خب این به همون اندازه ملت ایران دارن جیب عراقی ها رو میزنن دیگه. آقا اگر این رقاب راه واقعا مال اوناست شما داری میگیری، معناش یعنی این تومن در سال داری به نفع ملت ایران، پس ملت ایران دارن این تومن دوزی میخورن دیگه. او در واسه معناش همینه دیگه، یه چاه نفتیه مال اوناست، ما میریم با قرارداد کلا سرشو میذاریم میاریم در ایران میپوشیم پوشن میدیم تو بودجه هزینه میکنیم، یعنی بس تمام این ملت دارن ما دوزی میخورن. نمون شخصیت و حقوقیه.
تو مثال اولتون همینجوریه دیگه، مثال اولتون، چون یک اون طرف ها بدون این که منافعشون چیز باشه قضاوت میکردن.
حالا من نمیدونم خود مثال اولم کدومه که مثال دوم کدومه، ولی
یه نفر داره چیز میکنه
دیوار رو میگیم،
نه آره معامله شخصی بود، اونا هم بدون این که رفتی داشت منافعشون.
خب معید جنی
نه میگم درست نیست.
خب هر شخصیش بده، من میگم ولی
شخصیش بده. فرض کن یکی با برادرشه، یکی با برادرش، حالا برادرش من قضاوت کنم، برادرش معلوم به سبب تبعین قضاوت.
نه نه من اصلا آدم سالس رو دارم میگم.
یعنی نگاه کن ایران، بگو مثلا
خودت، الان من خودش رو دارم میگم، خود فهمیدم چی میگید دیگه، خود این فرد خودش رو تخته میکنه به اجدان اخلاقیش در شخصت حقیقیش حسن میکنه. اصلا بزرگترین عامل جلوگیری از تخلف در ما به اجدان اخلاقیمونه، به اجدان اخلاقیمون بقیه که نیست، من خودمونه.
اینجا
هم تخته میکنه، مردم این که موضوع هستن نمیکنه. حالا اگر میکنه شما قولی، من نمیخوام اتخاذ مبنا کنم، من اصلا الان نگفتم درست یا غلطه که شما موضع گرفت، نمیخوام الان جواب به چیز بدم، میگم نگاه کن تو داستان. پس مسئله که وجود داره وقتی ما یک موضوعی رو رصد میکنیم بین شخصیت حقیقی و حقوقی فرقه، این در ذهنتون داشته باشیم. علمی هم داره، الان نمیخوام بازش کنم بحثو، الا چه فقط تو پرانتز بگم ما موضوعات هرچی بهمون نزدیک میشن مهم میشن، دور میشن بی اهمیت میشن. وقتی این هی بزرگ میشه چون از ما دور میشه بی اهمیت میشه، این همون بحث تخیل و تلهم هست. منتها این بحثی که حضرت اینجا دارند اتفاقا توجه به اینه که تو مالک مراقب با شخصیت و حقوقی باید پایبند به قوانین باشی. یعنی اگرم وجدان اخلاقی حاکم نیست، در اینجا وجدان دینی تو داره اینجا باید رعایت کنی، چون حاکم داره بهت میگه، میگه ای حاکم مراقب باش، به پیمانت تن بده. یعنی اگر همونجا بگیم که شخصیت های حقوقی به نوعی تحت تأثیر احکام اخلاقی نیستن یا کمتر هستن یا چنان و چنین هستن، در پیمان حضرت به ما و شخصیت حقوقی میگه این کار رو مراقب باش انجام بدیم. یا آیه هم داره در قرآن در بحث میثاق که اتفاقا به نوعی به این بحث اشاره داره، والذین آمن، من حالا گره گذشته میخوام اون آیه اشاره کنم، آیهش بسیار پرمعناست، اتفاقا موقعی که شأن نزولش هم چیه خیلی محل بحثه. والذین آمنو ولم یهاجرو، ایمان آوردن ولی هجرت نکردن، ما لکم من ولایتهم، شما کاری نداره، شما چی کار داری نمیشون کنید، من شی حتی یهاجرو، باید مهاجرت کنه. و این استنسرو کنفدین، اگر آمدن از شما طلب نصرت کردن که بیاید آقا اینا به خاطر دین ما دارن اذیت میکنن، فعلیکمون نصر، باید برید کمک کنید، الا الا غرمن بینکم و بینهم میثاق، اگه شما با کسی پیمان بستید حتی در موضوع دینی نباید برید کمک کنید. داستانش خیلی گفتن، حالا شأن نزولش مال مدینه است، مال مکه است، یه شأن نزول اصلیش مربوط به قبایل عربه، بعد از صلح حدیبیه یه سری از قبایل با پیغمبر پیمان بستن، پیمانشون این بوده که اگر بین خودشون دعوا شد پیغمبر داره کمکشون بکنه، چون اینا مسلمون هم اونا غیر مسلمون، پیغمبر میگه باشه من میام، الا اینکه وقتی با هم جنگ کنید من با اون بریان پیمان داشته باشم. اگر واقعی پیمان داشته باشن نمیان بهتون کمک کنن. یعنی حتی دفاع پابندی به پیمان چند در دفاع از دین هم در اینجا مقدم داشته شده. اینجا میخواستم فقط اون بحث اخلاق حقوقی و حقیقی گفتم، الان فقط از این حس گفتم، چون اون اخلاق حقوقی و حقیقی حتی اگر در دایره مباحث اخلاق کسی درش شبهه کنه یا سخت بگیره یا به نوعی انقلت قلت باشه که باید توش بحث کرد، حتی در اونجا هم اگر باشه از نظر دینی حکم شرعی که روش اومده پایبندی کلیه، میدونی از کلی پایبند باشه. منتها مثل همه امور دیگه این بند آخرمونه، تزاهم قسط وسیع در مسائل قال جای خودش انشاءالله.